الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دیروز تقریر شد ولی به عبارت نرسیدیم. امروز عبارت نخونده را بخوانیم تا به بحث بعد برسیم. صفحه 56. خلاصه اشکال این بود که اگر وجود در خارج صفت ماهیت باشد، از سحال بیرون نیست، یا ماهیت قبل از وجود موجود است یا بعد از وجود موجود است یا با وجود. به تعبیر دیگر، یا وجود قبل از ماهیت است یا بعد از ماهیت است یا مع الماهیه. و به صورت قیاس استثنایی تقریر شد که اگر وجود در خارج صفت باشد برای ماهیت، این مقدم، این صفت یا قبل از موصوف است یا بعد از موصوف است یا مع الموصوف، این تالی، و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثله. از این اشکال سه جواب داده شد: جواب متوسط، جواب ابتدایی، جواب متوسط، جواب نهایی. حالا این عبارت ها رو بخوانیم تا برسیم مطلب دیگر. مرحوم صدر متعلهی می فرمون بین که فقط علم مما ذکرهو به مما ذکرنا، اون چرا که محقق طوسی بیان کرد و اون چرا که ما تتمیم کردیم، معلوم شد که ان الماهیت متحدتون مع الوجود فی الواقع. سخن از اتصاف نیست، سخن از اتحاد است. اگر سخن از اتحاد بود نه اتصاف، پس هیچ کدام از این سه قسم لازم نمی آید. شما مسئله را درست طرح نکردید. مسئله اگر این باشد که وجود در خارج صفت باشد برای ماهیت، حق با شماست، ولی در خارج وجود و ماهیت اتحاد دارند نه اتصاف. و اتحاد وجود و ماهیت هم نظیر اتحاد جنس و فصل است، نه نظیر اتحاد موضوع و عرض، و نه نظیر اتحاد ماده و صورت که قوی تر از اتحاد موضوع و عرض است، بلکه اتحاد وجود و ماهیت نظیر اتحاد جنس و فصل است که یک واقعیت را تشکیل می دهد. نوع من الاتحاد. پس تا کنون دو مطلب بیان شد که اتحاد است نه اتصاف، و اتحادشون هم یک نوع خاص است، نه نظیر جنس و نه نظیر موضوع عرض و نه نظیر ماده و صورت، بلکه نظیر جنس و فصل. و العقل اذا حل لهما الى شیئین، عقل که مرحله فائقه ذهن است نه خود ذهن، چون در ذهن وجود و ماهیت متحدن همانطور که در خارج متحدن، و العقل اذا حلل ماهیت و وجود را الى شیئین، حکم به تقدم احدهما به حسب الواقع و هو الوجود. عقل میگوید به که در واقع وجود اصیل است و ماهیت به تبع او، لانه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا، و الماهیت متحدتون محمولتون علی. عقل به لحاظ خارج میگوید به این که وجود مقدم است و ماهیت مؤخر، چون وجود اصل است و مجعول و ماهیت فرع است و مجعول به تبع. این لانه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا، باز به دو مسئله اشاره است: یکی اصالت وجود، یکی مجعولیت وجود. چون اصل است ناظر مسئله اصالت وجود است، چون صادر از مبدا است ناظر مسئله جعل است. و الماهیتو متحدتون با وجود محمولتون علی الوجود، لکن این حمل نظیر حمل عرض بر موضوع نیست، لکن فی مرتبت هویت ذاتهی، این حمل برای آن است که ماهیت را از هویت ذات وجود انتزاع میکنند، پس محور اتحاد ذات موضوع است. لا کل عرض لاحق که محور اتحاد خارج از ذات باشد، یعنی عرض با موضوع متحد است و در هر حمل چاره جز اتحاد نیست، ولی محور اتحاد بیرون از ذات است. مثلا اگر گفته شد الجسم و ابیاز، بیاز با جسم متحدن وگرنه حمل نمی شد بیاز بر جسم، ولی محور اتحاد بیرون از ذات جسم است. ولی در اینجا محور اتحاد متن ذات موضوع به وجود است، یعنی در همون مدار وجود ماهیت در اونجا به تبع ظهور دارد. نه هویت است دیگه، چون قبلش از مراتب وجود اوست نه از ذات او، مرتبه متأخر است. لکن فی مرتبت هویت ذات الوجود لا کل عرض الله. خب پس عقل اگر چنون چه وجود و ماهیت را به هم این دو را از هم جدا بکند، حکم می کند به اینکه در ظرف خارج وجود اصل است و مجعول و ماهیت فرع است و مجعول به تبع. و همین عقل که سایه افکن خارج و ذهن است و ذهن را هم زیر پوشش می گیرد، همون طوری که خارج را زیر پوشش دارد، برای ذهنم تکلیف تعیین می کند، می گوید به این که وجود و ماهیت در خارج یکی اصل است و دیگری تبع، در مقام ذهن که وجود از راه حکایت و ذهن از راه حکایت و اثبات جلو می رود، ماهیت مقدم است و وجود مؤخر. لذا در مقام ماهیت، در مقام قضیه بندی، ذهن با ماهیت معنوستر است. میگوید الانسانو موجودون، نمیگوید الموجودو انسانو. ولی عقل میفهمد که این قضیه عکس الحمل است، الموجودو انسانون هست، ینتزع منه الانسانیت است، نه الانسانو موجودون. لأن والعقل اذا حل لهما الى شيئين حكم بتقدم احدهما بحسب الواقع و بتقدم الاخر بحسب الذهن، که تقریبا ذهن عکس واقع را نشون میدهد و در محدوده ذهن ماهیت مقدم است، برای اینکه ذهن با مفاهیم و ماهیات معنوستر است. لذا اونها که قائل به اصالت ماهیت شدن، مرحله ابتدایی تحقیق را طی کردند، زیرا ذهن اصولا با مسائل ماهوی و مفهومی معنوستر است. و بهیل ماهیه، چرا؟ لأن الماهیت، لأن هل اصل فی الاحکام ذهنیه، در مقام اثبات که با علم حصولی کار پیش می رود، ماهیت اصل است و وجود را به تبع ماهیت میگیرم میفهمم. خب این یک مطلب. پس در خارج با هم متحدن، اون بحثی گذشت. در تحلیل عقلی عقل حکم میکند به این که به لحاظ خارج وجود مقدم است و به لحاظ ذهن ماهیت. اما عقل که میگوید در مقام ذهن ماهیت مقدمه بر وجود است، این تقدمش بل وجود نیست، بلکه تقدم به تجوهر هست. و هازت تقدمو اما بل وجود است کما ستعلمه، او لیسه بل وجود بل بل ماهیت است. این تقدم یا بل وجود است، چین که بعد برای شما روشن میشود، یا بل وجود نیست بلکه بل ماهیت است. در بلحاظ خارج تقدم البته به نفس الوجود است، در مقام ذهن در تحلیلات ذهنی تقدم ماهیت بر وجود بل وجود نیست بلکه بل ماهیت است، و تقدم ماهوی غیر از تقدم وجودی است، زیرا اقسام تقدم و تأخر همون پنج قسم نیست که معروف بین قدما بود، بلکه چند قسم هم اضافه شد می شود. و سیجی و انه ها هنا تقدمن غیر الخمسه المشهوره، غیر از اقسام پنجگانه مشهور سه قسم دیگر هم هست که یک قسم رو مرحوم میرداماد اضافه کردن، دو قسم رو خود سعد متعلم. اون تقدم دیگر که غیر از اقسام خمسه است و هو تقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه، ما در مقام جوهریابی و مفهومیابی بدون اینکه مسئله وجود را ملاحظه بکنیم میبینیم بعضی از امور بر بعضی دیگر مقدمن، گرچه اون مقدم و اون مؤخر و اون تأخر و این تقدم همه در محور وجود است، یعنی در ظرف وجود است، اما گاهی این محور تقدم ملحوظ است گاهی ملحوظ نیست. مثلا میگوییم جنس و فصل قبل از نوعند، اینکه ذاتیات قبل از ذاتن این تقدمشون در تجوهر ماهوی است، یعنی اونجا که جوهر ذات مفهوم بندی می شود در اون مفهوم یابی و مفهوم بندی جنس قبل از نوع است، وگرنه این چیزی نیست که جنس اول موجود باشد بعد نوع، یا مدارشون علیت و معلولیت باشد، اینطور نیست. و بعد تقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه که تقدم ماهیت الجنس علی ماهیت نو بلا اعتبار الوجود، چون همه اینها در مقام ماهیت یابی و مفهوم بندی است. خب بله دیگر، برای اینکه ما قبل از اینکه ماهیت از وجود شی با خبر باشیم اول خود شی رو ذهن میفهمند. و بالجمله مغایرت الوجود للماهیه و اتصافها به، یعنی و اتصاف ماهیت بالوجود، این امر عقلیون، وگرنه در خارج وجود و ماهیت با هم متحدن، در اوائل ذهن هم وجود و ماهیت با هم متحدن، در اون مرحله عالیه عقل که ذهن فائق است در اون مرحله عقل حکم می کند به اینکه ماهیت غیر از وجود است. و بل جمله مغایرت الماهیت للوجود و اتصافها به وجود امر عقلی که انما یکون فی الذهن، در مرحله عالی ذهن البته، لا فی الخارج. و این کانت فی الذهن ایزن غیر منفکت علی الوجود، نه در همه مراحل ذهن، چون بعضی از مراحل ذهن مثل مرحله خیال و وهم و امثال ذلک اونجا هم اینها با هم متحدن، قدرت تحلیل مال عقل، عقل فائق است. و این کانت ماهیت فی ذهن ایزن غیر منفکت من الوجود، چرا در ذهنم این وجود است؟ از الکون فی العقل ایزن وجود العقلیون، این عقل یعنی ذهن، کما ان الکون فی الخارجه وجود خارجیون، همونطوری که ماهیت در خارج با وجود خارجی متحد است، اتصاف در کار نیست بلکه اتحاد است، در مراحل ابتدای ذهنم ماهیت با وجود متحد است، سخن از اتحاد است نه اتصاف. این گفته شد ان الوجود آرز المهیه تصورن و تهداهویه، یعنی تصورن فی العقل الفائق، وگرنه در مراحل ابتدایی ذهن هم باز وجود آرز ماهیت است. نه، این عقل همون متن ذهن است، اون که فرمود عقل یحللو، اون اهل عقل فائق است. در عقل فائق که هم خارج را زیر اشراف دارد و هم ذهن را زیر پوشش میگیرد، اونجا اینها از هم جدا میشوند، وگرنه هم در خارج وجود و ماهیت با هم متحدن هم در مراحل ابتدایی ذهن. از الکون فی العقل ایزن وجود عقلیون، کما ان الکون فی الخارج وجود خارجی، لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها، عقل این قدرت تحلیل را دارد که ذات ماهیت را بررسی کند و در بررسی کردن ذات ماهیت میبیند وجود در اونجا راه ندارد، لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظت شیئن من الوجودین الخارجی و ذهنی معها، عقل که هم خارج را زیر اشراف دارد و هم ذهن را، در مقام ماهیت یابی و مفهوم بندی میبیند به این که وقتی شجر را میفهمد نه وجود در ذات شجر مأخوذ است نه عدم، اونجا که جنس و فصل را میبیند میبیند غیر از جنس و فصل چیزی دیگر نیست، اونگاه همین ماهیت را که غیر از جنس و فصل خود چیزی را ندارد به امور خارج متصف می شود من الوجود و العدم. لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظة شیء من الوجودین الخارجی و الذهنی مع الماهیه و یصفها، یعنی سپس یصف و عقل ماهیت را به احدهما. اینا هنوز تتمه اون جواب ابتدایی است. فین قلت که شما که گفتید عقل تحلیل می کند، ماهیت درک می کند، درک العقل عبارت از وجود ذهنی شیء است، پس ممکن نیست در هیچ مرتبه ماهیت بی وجود باشد. فین قلت هذه الملاحظه ایزن نهو من انحاء وجود الماهیه، شما که گفتید عقل ماهیت رو ملاحظه می کند من حیث و هیه هیه، ما قطع نظر عن الوجود الخارجی و ذهنی، همین لحاظ عبارت از وجود ذهنی ماهیت است. فالماهیتو کیفت تصفو به هازن نحوه من الوجود او بالمطلق شامل له مع مراعات القاعدت الفرعیت فی الاتصاف. خلاصه این اشکال این بود که شما بین این دو قاعده باید جمع بکنید و بر لازمه جمع بین این دو قاعده جمع بین نقیزه این است. قاعده اول آن است که اگر وجود صفت ماهیت است و ماهیت متصف به وجود است، باید بر قانون اتصاف شما مشی کنید. قانون اتصاف آن است که صفت در مقام ذات موصوف نباشد، موصوف در مقام ذات فاقد وصف باشد و در مرتبه لاحقه وصف را پیدا کند. این قانون اتصاف. قانون دیگر آن است که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. شما اگر خواستید وجود را صفت برای ماهیت قرار بدید، ماهیت حتما باید موجود باشد. چرا؟ چون ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. جمع این دو قاعده اقتضا میکند که ماهیت هم باشد هم نباشد. این جمع نقیزه. از این اشکال سراح جواب دادن دیگر. فین گلت هذه الملاحظه تو ایزن نهو من انحاء الوجود الماهیه، هل ماهیتو کیفه تتصفو به هذا النحو من الوجود او بالمطلق شامل له، چه شما بخواهید بگویید که هذه الماهی، بگویید مثلا ماهیت شجر موجود بالوجود ذهنی که به هازن نحوه من الوجود است، موجودون بل وجود لحاظی که هازن نحوه من الوجود است، یا بگویید الماهیتو موجودتون بل وجود، بل وجود مطلق، که این را هم بگیرد، نه وجود خارجی یا امثال ذالک. در باره وجود خارجی محضوری فعلا نیست، در خصوص محور لحاظ است. این حرف را در باره این که هیچ چیزی معدوم نمی شود اونجا هم گفتن که لطیفیس ارمز مرحوم محقق داماد شد قبل از او هم گفتن که هیچ چیزی را نمی شود، هیچ موجود را نمی شود معدوم کرد، به دو نحو نمی شود. یعنی اون شی که در اون مرتبه وجود دارد از همون مرتبه بخواید بردارید، این مستحیل است، این جمع بین نقیزه این. یا از گردانه هستی از مطلق الواقعیه بخواید خارج کنید، بازم نجم ابن قزینه. اما از محور دیگر بخواد بردارید، محضوری ندارد. بگوید این شیء خاص در فلون موطن مخصوص وجود ندارد، اون شدنی است. اما این دوتای اول ناشدنی است، یعنی شیء موجود را از موطن خود برداری میشه جمع ابن قزینه، یا شیء موجود را از مطلق مدار هستی بردارید که او را هم زیر پوشش دارد، این هم رفع ابن قزینه است. لذا رفع یک شیء موجود با این دو بیان ممکن نیست، ولو با بیان دیگر ممکنه. مشابه اون در خصوص این مقام هست. خب پس جمع این دو قاعده مستلزم جمع نقیزه این هست. ایشون جواب میدن و فرمان به این که قولنا، ما در خیلی از موارد با تعدد هم نقیزه این را حل کردیم. یکی از شرایط تناقض همون وحدت حمل است که به وحدت حمل یقفن جدواها. اینجا هم ما میگوییم به این که برای قانون اتصاف اقتضا میکند به این که ماهیت در مرتبه ذات فاقد وجود باشد، یعنی به حمل اولی وجود را نداشته باشد. قاعده ای که میگه ثبوت و شلشه فرع ثبوت مثبت له است، میگوید به حمل شایع باد موجود باشد. پس به حمل شایع موجود هست و به حمل اولی موجود نیست و تناقضی در کار نیست. قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران، احدهما اعتبار و کون این ملاحظه تخلیت الماهیت فی ذاتها عن جمیع انها الوجود. شما ماهیت را من حیث و هی ملاحظه میکنید، میگوید این ماهیت وقتی که من او را بررسی میکنم میبینم در منطقه ذات او غیر از جنس و فصل او چیزی نیست، یعنی اونجا که جای حمل اولی است وجود در اونجا راه ندارد. چون وجود در اونجا راه ندارد، قانون اتصاف را داراست. قانون اتصاف آن است که موصوف در مرتبه ذات خود باید فاقد صفت باشد. صفت در مرتبه ذات موصوف نیست، خارج از ذات موصوف است، بعد عارض می شود. پس مقتضای اصل اتصاف را او داراست. بعد گفتید به این که ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت است، ما میگم آری. الان که ذهن ماهیت را در دست خود گرفت و گفت در منطقه ذات غیر از جنس و فصل چیز دیگر نیست، همکنون این ماهیت در دست ذهن موجود است و در همون منطقه محمول را به نام هستی برای این موجود ثابت میکند. ثبوت شیل شی فرع ثبوت مثبت است، اینجا مثبت الا قبلا موجود است. این جواب ابتدایی. با این ملاحظه معلوم شد موجود و ماهیت غیر همان دیگر. چرا؟ زمینه برای قلتو پیش میاد، این قلتو از بین میبرد، یعنی جواب اشکال است دیگر. بله ظاهر ماهیت تفاوت، ولی تصور الماهیه عبارت عن وجودها فی ذهن دیگه. خب قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران، احدهما کون این ملاحظه تخلیت الماهیت فی ذاتها عن جمیع انها الوجود. نه اینکه ما بخواهیم ماهیت را معرات از وجود بکنیم بگیم به شرط لا، بلکه ما در مقام ماهیت یابی وجود را نمییابیم. نه، هر چه فحص میکنیم میبینیم در منطقه ذات غیر از جنس و فصل چیز دیگر نیست. شما گفتید برابر اصل اولی که اصل اتصاف است، صفت نباید در منطقه ذات موصوف باشد، میگیم اینم برابر اصل اولی. وجود در قلم رو به ذات ماهیت نیست، یعنی ما اونجا که جنس و فصل را میبینیم هر چی جستجو میکنیم میبینیم غیر از جنس و فصل ماهیت چیز در اونجا نیست. پس اصل اولی حاصل. نه، و ثانیه ما اعتبار و کونها نهون من انها الوجود. اعتبار ثانی اون قاعده فرعیه را تضمین می کند. شما گفتی ثبوت شیل شیف هر ثبوت مثبت هست، میگیم آری. الان این ماهیت رو ما در وجود ذهنی حفظ کردیم، داریم محمولی را به نام الموجود برای او ثابت میکنیم، میگویم الانسانو یا الشجرو موجودون. الان این موجود است. ذهن که محمول را برای این موضوع اثبات میکند در وقتی است که این موضوع در ذهن وجود دارد. و ثانیه ما اعتبار و کون همین ملاحظه، چون ملاحظه عبارت از تصور است و تصور عبارت از وجود ذهنی متصور است، نهون من انها الوجود. پس فالماهیتو به عهد الاعتبارین موصوفتون بالوجود که اعتبار ثانیست، و بالآخر مخلوطتون غیر موصوفتن بالوجود که اعتبار اول است. و همون اختلاف حملی که رافع تناقض هست، الجزئی و جزئیون، الجزئی و لیسه به جزئیین، همون اختلاف هم در اینجا رافع این تناقض هست. این جواب ابتدایی. جواب متوسط این است که ما در اینجا بیش از یک قانون نداریم، دو تا قاعده در کار نیست. شما گفتید ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، با اصل اتصاف سازگار نیست. ما میگم در اینجا جا برای قاعده فرعیه نیست. قاعده فرعیه مال حلیت مرکب است، مال ثبوت و شیء لشیء است، و در اینجا ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت الماهیت است، نه ثبوت الشیء لشیء. پس همون اصل اول است نه اصل ثانی، قاعده اول است نه قاعده ثانی. این جواب متوسط. الا ان لنا مندوحتن فی هذا التجشم، چرا حیث قررنا ان الوجود نفس ثبوت الماهیت است، نه ثبوت الشیء للماهیه، لا ثبوت الشیء للماهیه. پس جا برای قاعده دوم نیست که به علاوه قاعده اول مستلزم جمع نقیضه این باشد. فلا مجال للفرعیت هاهنا. البته این را همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، مرحوم محقق داماد در اول قبس دوم قبسات دارد، یعنی صفحه 37 38 قبسات به طبع جدید، این را هم تبیین کردن که حساب وجود و ماهیت حلیت بسیط است نمارکم. اونگاه می فرمان به این که به قدری فاصله این دو امر از هم زیاد است که گویا اطلاق اتصاف در حلیت بسیطه و حلیت مرکبه گویا به دو معناست. حالا یا هر دو معنا حقیقت است میشه مشترک لفظی، یا یکی حقیقت است و دیگری مجاز میشه توسط. این گویاست نه خود اشتراک. چرا؟ چون حقیقتا اتصاف یک مفهوم جامع دارد، منتها مصادیقش فرق میکنه. و کأن اطلاق لفظ الاتصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهیت والوجود، این یا من باب توسعه است. اگر اتصاف در حلیت مرکبه حقیقت باشد و در حلیت بسیطه مجاز، یا اشتراک لفظی است اگر هم در حلیت مرکبه حقیقت باشد هم در حلیت بسیطه. ولی گویاست نه حق این است، حق آن است که اتصاف برای اون جامع وضع شد، خواه به نحو ثبوت و شیء باشد خواه به نحو ثبوت و شیء لشیء. چرا گویا دو معناست؟ فانه، یعنی این اتصاف به ارتباطی که بین وجود و ماهیت است، لیسه که اطلاق این کلمه اتصاف علی ارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض و الاحوال، موضوع با احوالاتش و عوارضش که حلیت مرکبه را تأمین میکنن یه نحوه خاص ارتباط دارد که اونجا ثبوت و شیء لشیء است، ولی وجود و ماهیت ثبوت و شیء است. پس اطلاق اتصاف بر ارتباطی که بین وجود و ماهیت است و بر ارتباطی که بین موضوع و عرض است به دو معنا، گویا به دو معناست، یا هر دو معنا حقیقت است میشه مشترک لفظی، یا یکی حقیقت است و دیگری مجاز میشه توسط. ولی حق این است البته یک معنا بیش نیست. خب بل اتصاف ها بالوجود من قبیل اتصاف البساط به ذاتیات لاتحاد ها به، اتصاف وجود ماهیت به وجود از قبیل اتصاف موضوع به عرض نیست. بعد در بعضی از کتاب ها می فرمان اگر خواستید تنظیر بکنید به ماده و صورت تنظیر بکنید که ترکیبشون اتحادی است، نه به موضوع و عرض که ترکیبشون انضمامی است. در از اینجا بالاتر میان می فرمان به که از قبیل وجود و ماده و صورت هم نیست، بلکه از قبیل جنس و فصل است یا جنس و نوع است. بله، اتصاف ماهیت به وجود من قبیل اتصاف بساط است به ذاتیات، اونجا که ماده و صورت در کار نیست. یعنی شما یک موجود مجرد را وقتی در تحلیلات عقلی به جنس و فصل متصف میکنید، میبینید که این نوع به جنسش یا این نوع به فصلش متصف میشود. یعنی در حقیقت یک واقعیت است که عقل تحلیل میکند، نه اینکه دو چیز باشد. بله خب دیگه، این جواب متوسط. جواب نهایی همان است که شما آمدید گفتید به این که ماهیت به وجود متصف است. سرش این است که نتوانستید از محدوده ذهن بیرون بیایید و خیال کردید فلسفه را با مسائل ذهنی میشه حل کرد، در حالی که مدار اصلی فلسفه هستی است یه مقدمه و هستی محال با علم حضوری درک بشه این دو حضوری درک بشه این دو مقدمه. هستی را باید از علم شهودی به حضوری یافت، این هم نتیجه. ما اول هستی را میابیم، بعد معانی منتزه از هستی را و شؤون منتزه از اون هستی را. لذا تمام این قضایایی که موضوع ماهیت است و محمول وجود، این عکس الحمل است. یعنی وقتی گفتیم الانسان و موجودون، در حقیقت سخن این است که هذا الموجود ينتزع منه الانسانیه. و گذشته از اینکه این گونه از قضایا عکس الحمل است، معقولات ثانی فلسفی هم برمیگردد میشود معقولات اول. یعنی اگه تا کنون مسئله وجود و وحدت و علیت و اینها جز معقولات ثانی بود، حالا معلوم میشه اینا معقول اولن. و اگر معقولات یعنی جوهر و سایر عیناس عالیه معقولات اولیه به شمار می آمدن، حالا برمیگردن میشه معقولات ثانی. برای اینکه ما اول حقیقت هستی را میابیم و همین که حقیقت هستی را یافتیم از اون معنا انتظام میکنیم، وقتی میخوام قضیه بسازیم از شهود به حصول آمدیم، داریم با اندیشه کار میکنیم. وقتی با اندیشه کار کردیم، اول مفهوم موجود را از اون میفهمیم. وقتی مفهوم موجود را از اون فهمیدیم، در اون مرتبه که مفهوم موجود را ما از اون واقعیت میگیریم، معنای شجریت نیست، چون مفهوم موجود را از متن این هستی دریافت میکنیم بدون تکلفات دیگر. اما شجریت و حجریت و امثال ذالک را با عناوین دیگر میفهمیم. قهرن صحنه جهانبین ها کلن عوض میشود. همین سه جواب را در باره اشکال دیگر ذکر میکنن که بحث امروز اینجا شروع میشود. و منها خلاصه این همان است که در مسائل قدسی همشون ذکر کردن و در نوع فرمایشات جناب شیخ اشتاق هست. و این است که اگر وجود در خارج یافت بشود، این نمیتواند ذاتاً به خود متکی باشد، این غائب با ماهیت است. قیاس استثنایی به این سبب تقریر میشود که اگر وجود در خارج حاصل باشد، لکان غائماً بالماهیه و تالی محال فالمقدم مثله. قیاس استثنا این است که لو کان الوجود حاصلا فی الاعیان لکان غائما بالماهیه و تالی محال فالمقدم مثله. چرا تالی محال است؟ برای اینکه وجود که بخواهد به ماهیت قیام کند، یا قائم است بالماهیت الموجوده یا قائم است بالماهیت المعدومه یا قائم است بالماهیت الخالیت عن الوجود والعدم، از سحال بیرون نیست. اگر وجود قائم باشد بالماهیت الموجوده، یلزم تقدم الوجوده علی نفسه و دوران. اگر وجود قائم باشد بالماهیت المعدومه، یلزم الجمع بین النقیضین. اگر وجود قائم باشد بالماهیت الخالیت عن الوجود والعدم، یلزم ارتفاع النقیضین. چون تالی بیش از سحال ندارد و هر سحالش مستحیل است، پس فالمقدم و مثله. از این اشکال، از این استدلال سه تا جواب داده می شود: یه جواب ابتدایی، یه جواب متوسط، یه جواب نهایی، نظیر شبه دیگر، منتها با تفاوت هایی. دیگران به زحمت افتادن که بیاین این بطلان تالی را مخدوش کنن، بگوین به این که تالی باطل نیست، هر سه قسم، دو قسمش رو ما می پذیریم و یک قسمش رو قبول نداریم و اون دو قسم هم محضوری ندارد. و هیچ کدام به این فکر نیفتادن که تلازم مقدم و طارد ابطال کنن. همه به این فکر افتادن که راه حل برای تصحیح تالی فراهم کنن. ولی مرحوم صدر المتعلهین تلازم مقدم و طارد را ابطال کرده است، نه به این فکر بود که راه حل برای صحت تالی فراهم بکنن. اونها آمدن گفتن به این که اگر منظور شما به لحاظ واقع است و به لحاظ خارج، ما میگوییم وجود قائم است بالماهیت الموجودت به هذا الوجود، نه اینکه وجود قائم است بالماهیت الموجودت به وجود غیر هذا الوجود، تا شما بگوید یلزم ان یکون الوجود قبل الوجود. پس اگر وجود قائم باشد بالماهیت الموجودت به هذا الوجود، محذور دور نیست. و اگر هم به لحاظ متن واقع، متن نفس الامر به ذات باشد نه به لحاظ خارج، ما میپذیریم که وجود قائم است بالماهیت الخالیت عن الطرفین در مقام ذات. و شما گفتید ارتفاع نقیزین جایز است، میگیم ارتفاع نقیزین از مطلق واقع محال است، نه ارتفاع نقیزین از متن ذات. معنای این که مرتبتن نقائز و منتفیه این است که ما وقتی ذات یابی و ماهیت یابی را در دست ذهن گذاشتیم، میبینیم در مقام ماهیت غیر از جنس و فصل اون شی چیزی دیگر نیست، گرچه اون شی در واقع یا موجود است یا معدوم. این معنای آن است که فرمودن مرتبتن نقائز و منتفیه. گرچه اون جواب دیگر هم دارد که بازگشتش به ارتفاع نقیزین نیست، اما همین جواب معروف کافی است. پس این جواب را دادن، گفتن به این که شما گفتی تالی سه قسم دارد، یکی این است که این وجود قائم باشد بالماهیت الموجوده، گفتید یلزم تقدم الشعر نفسه، میگه محذوری ندارد. گفتید اگر قائم باشد بالماهیت المعدومه یلزم الجمع بین نقیزین، ما میگیم این قسم را نمیگیم تا محذور جمع بین نقیزین بیاد. گفتید یا قائم است بالماهیت الخالیت عن الطرفین، ما میگوییم ماهیت اگر به لحاظ خارج حساب نشود، به لحاظ مقام ذات ها حساب بشود، خالیت طرفین است. این جواب ابتدایی. و برای روشن شدن این جواب ابتدایی مثال ذکر کردن، گفتن به این که شما قبول دارید که بیاض قائم به جسم است یا نه؟ الجسم و ابیض. ما همین این سه محظور را درباره جسم و ابیض میگیم، میگیم بیاض قائم است بالجسم الابیض او بالجسم المغیر به عدم البیاض او بالجسم الذی لا بیاض له ولا لا بیاض. سهل که بیرون نیست. اگر بیاض قائم باشد بالجسم المغید بالبیاض یلزم تقدم الشیء را نفسه، اگر بیاض قائم باشد بالجسم المغید به عدم البیاض میشه جمع بین نقیزه، اگر بیاض قائم باشد بالجسم الذی لا بیاض له ولا لا بیاض له میشه ارتفاع نقیزه. چطور شما اونجا میگویید به این که بیاض قائم است بالجسم الابیض به هذا البیاض، ما هم میگوییم وجود قائم است بالماهیت الموجوده به هذا الوجود. مرحوم آخوند برای اینکه به جواب متوسط برسن، اولا این تنظیر را تام نمیدانن، میگن به این که تنظیر یه در گونه از مواردی صحیح است که شما مطمئن باشید اون خواننده یا شنونده ممثل را در چهره مثال نمی بیند و این هنر را دارد که مثال را یک نردبان بدارد که از مثال بالا برود، ممثل را بالای نردبان ببیند و گرفتار این ضعف نیست که این مثال را نردبان قرار بدهد، این ممثل بیچاره را از بالا به پایین بیارد. لسان مثال زدن برای کتابای ادبی و امثال ادبی خوبه. اگر این هنر رو شما در طرف دیدید که مثال برای یک نردبان است و از پله‌های مثال به سراغ ممثل می‌رود و ممثل را در جای خود درک می‌کند، مثل بزن. ولی اگر دیدی مثل زدی، این مثل یک نردبانی است که شنونده یا خواننده بالا می رود و دست ممثل را می کشد پایین می آورد، در حد مثل بخواهد مسئله را حل کند، این گرفتار محظور می شود. شما مسئله کانه تامه را با کانه ناقصه چجوری تنظیر می کنید؟ شما می توانید بگویید به این که جسم بدون بیاض محقق هست، لذا می توانید بگویید جسم با قطع نظر از بیاض و لا بیاض موضوع قضیه است و بیاض محمول قضیه. اما در اینجا می توانید بگویید ماهیت با قطع نظر از وجود محقق هست، بعد وجود وصف او قرار می گیرد و شما مطمئنید این تمثیلتون راه گشاست، نه راه زن. اینکه شما می بینید وقتی یه مسئله عقلی را حل کردید شنونده میگوید مثل چی؟ این معلوم میشود تا مسئله نزدید برش حل نمیشود، اونگاه طوری باید مسئله ذکر کرد که من جهت مبعد و من جهت مقرب نباشد، من کل جهت مقرب باشد. برای اینکه اون کسی که مسئله طلب میکند معلوم میشود بدون مسئله درک نگرده، میگه مثل چی؟ اون که مسئله طلب نمی کند این ممکن است که مطلب را فهمیده، ممکن است برای توضیح بیشتری کمکش بدید، یه مثل برش ذکر بکنید. لذا اگر مثلی ذکر کردید من جهت مبعد من جهت مقرب، او از اون راه مقرب می رود. مرحوم آخون این رو به عنوان سرپل جواب دوم ذکر میکند. بعد جواب دومشون که جواب متوسط است، اینه که قضیه از باب کانه تامه، کانه تامه است نه کانه ناقصه. فرمود و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان، این مقدم، لکان قائما بالماهیه، این تالی جواب متوسطی که مرحوم آخون میدن. جواب دوم اینه که تلازم رو ما قبول نداریم، وجود قائم به ماهیت نیست، قیام الماهیت است، نه قیام الشیء بالماهیه. علیها لکان قائما بالماهیه، فقیام وجود اما بالماهیت الموجوده است، فیلزم وجود الماهیت قبل وجودها، که میشه دور، و دور هم به ذات محال نیست، چون دور که محال است بلکه جمع بین نقیزه این است، او بالماهیت المعدومه فیلزم اجتماع نقیزه. این فیلزم اجتماع نقیزه، اگر خود مرحوم آخوند این راه را تقریب میکرد میگفت که هر دو جمع به این نقیزه این است، اما چون در کلمات دیگران است این نکته بر اونها مخفی است. چون در اول هم جمع نقیزه این است، چون دور از اون جهت که دور است که محال نیست، چرا تقدم شی بر نفس محال است؟ چون جمع نقیزه است، یعنی شی در اون مرتبه ای که نیست هست، وگرنه دور که محال به ذات نیست، دور محال به الغیر است. این جمع به این نقیزه این در هر دو حال است، یا نه وجود قائم است بالماهیت المجردت من الوجود و عدم فیلزم ارتفاع نقیزه. این خلاصه اشکال. وقتم شد، الحمدلله رب العالمین.